غزل 13 رو از ابتدا میخونم تا از بیت 4 که برنامه امشبمونه معنیش رو با هم صحبت کنیم. میدمد صبح و کله بست سحاب، از صبوح از صبوح یا اصحاب. می چکد ژاله بر رخ لاله، المدام المدام یا احباب. می وزد از چمن نسیم بهشت، هان بنوشید دم به دم می ناب. تخت زمرد زده است گل به چمن، راه چون لعل آتشین دریا. در میخانه بسته اند دگر، افتته یا مفتح الابواب. لب و دندانت را حقوق نمک، هست بر جان و سینه های کباب. در چنین موسمی عجب باشد که ببندند میکده به شتاب. بر رخ ساقی پری پیکر همچو حافظ بنوش باده ناب. بیت 4 دوستان، زمرد یه نوع سنگه که خیلی سبز خوشرنگی هم هست. اینجا به خاطر اینکه وزن شعرمون، ریتم شعرمون خراب نشه، نمیخونیم زمرد، میگیم زمرد، فقط برای اینکه شعرمون قشنگتر خونده بشه. اما تلفظ خود کلمه زمرده. یه بار دیگه میخونم، میگیم تخت زمرد زده است گل به چمن. یه وقتی تو شعر این اتفاقات میفته، بازم خواهید دید. زمرد پس یه جواهر سبز رنگه. قدیمی ها اعتقاد داشتن این زمرد رو اگه بگیرید جلوی مار، مار فرار میکنه. باش تو شعر فارسی هم خیلی داستان درست کردن رابطه زمرد و مار. خب اما اینطوری نیست. اگه مار دیدید بودو بودو نرگی جواهر بیارید جلوش فرار بکنه، خودتون فرار کنید. آفرین. تخت زمرد یعنی تختی که با سنگهای سبز تزئین شده باشه، با زمرد تزئین شده باشه. گل اینجا فاعله. به یعنی در، به چمن یعنی در چمن. بهار دیگه، اگه یادمون باشه از هفته قبل داره میگه بهار، هوا خوبه، نسیم بهشت داره میوزه. الان هم داره زیبایی های اون چمنزار رو توصیف میکنه یا باغ رو. میگه انگار گل تخت زمردین، تخت سبز روی چمن گذاشته. منظورش اینه که چمن به این سبزی و قشنگی انگار تخت پادشاهی گله. یعنی توی این چمنزار گل سرخ پادشاهه و تخت پادشاهیش این چمنهای خوشگل و خوشرنگن. پادشاه‌ها معمولاً یه صندلی خاص داشتن، یا اگه می‌خواستن قدیم چارزانو بشینن که خسته نشن، یه چیزی مثل تخت داشتن. شاید بعضی خونه‌ها یا بعضی رستوران‌ها یا کافه‌ها رفته باشید که به جای میز‌صندلی‌های معمولی تختای چوبی کار شده دارن. یه همچین چیزی بوده ولی دیگه پر از سنگ و جواهر و خیلی زیبا. مصرع دوم چی میگه؟ میگه که حالا که اینقدر چمنزار قشنگه، انگار گل داره پادشاهی میکنه توی چمنزار، یعنی بعد از اون زمستون بالاخره بهار شده و گل سرخ هم در اومده، حالا حافظ توصیه‌اش چیه؟ میتونید حس بزنی؟ راه یعنی شراب. کلمه اول رو نگاه کنید، راه با هجیمی، تلفظ واقعش اینه، ولی ایرانی ها فارسی زبان ها چون هی جیمی ندارن مثل هی گرد تلفظش میکنیم. راه جانم
میگم بازن داریم که بیاریم شراب بخوریم دوستم.
تا آخرش همین وضعه امیر حسین، فقط هدف به یه جور جدیدی میگه، اگر قضیه همونه. چون یعنی ماننده، شبیه. میگه شرابی که شبیه چی باشه؟ شبیه لعل باشه. لعل چه رنگیه؟
قرمز.
آها آفرین. میگه شرابی که مثل لعل باشه بیار، یعنی قرمز باشه. بعد چجور لعلی؟ لعل آتشین. آتش چه رنگیه؟
قرمز
نارنجی. معمولا آتیشی که منظور نظر شعرهای ما سرخ رنگه، معمولا هم سرخ میگن تو شعر فارسی، یعنی کلمه سرخ بیشتر از کلمه قرمز گفته میشه. و چون هم براتون بگه که دریاب یعنی پیدا کن، به دست بیار. میگه حالا که انقدر گلای قشنگ تو چمن در اومده و چمن قشنگ شده، وقتشه چیکار کنی؟ شراب سرخ رنگ پیدا کنی. آره دیگه، حافظ نگه این حرفا رو کی بگه؟ این بیت براتون روشن شد؟ هرچی بچه با شاعرهای بیشتری آشنا بشین متوجه میشید حرف اصلی هر شاعری چیه. حرف اصلی حافظ این چیزایی که دارید میخونید. با حرف اصلی سعدی فرق داره، با حرف اصلی مولوی فرق داره، با حرف اصلی فردوسی فرق داره. در میخانه بسته اند دگر. میخانه، میکی یعنی شراب، یعنی شراب خانه، مثل چای خانه، مثل قهوه خانه، یعنی جایی که درش می فروخته می شد و خورده می شد. چرا بچه ها در می خانه رو بستن؟ به نظرتون کیا در می خانه رو بستن؟
صوفی و زاهد و عابد و
آفرین. فقط صوفی و زاهد و عابد مگه زورشو دارن بیان در میخونه ببندن؟
نه نزیاد.
کی زورشو داره؟
خدا.
خدا میاد در ببنده امیر حسین؟ حالا بهت میگم اتفاق مصرع بعدیش برات خیلی جذاب تره. بچه ها این که مغازه ها رو کیا میان میبندن؟ معمولا مامورای اون پادشاه یا اون حاکم یا اون کسی که اون شهر رو داره حکومت میکنه.
میخواستم بگم.
آها.
میخواستم بگم.
چی میخواستی بگی؟
همین چیزی که شما گفتین. دوتر از شما بعد از اون میخواستم بگم.
آفرین. حالا قصه چیه بچه ها؟ توی زمان حافظ یه پادشاهی بوده، حافظ خیلی هم دوستش داشته. این زمانش میگفت میخونه ها باز باشن، هیچ اشکالی هم نداره. بهش میگفت شاه شجاع، اسم شاه شجاع بوده. ولی اون که فوت کرد، حالا یا کشتنش یا به هر صورت دیگه از دست رفت، یه کسی اومد به جاش که خیلی با شراب خوردن و با میخانه ها و همه اینا مخالف بود. دستور داد همه میخانه های شیراز رو ببندن، چون حاکم شیراز بود. حافظ خیلی ناراحت شد. یعنی شما جا به جا میبینید داره اظهار ناراحتی میکنه که به میخونه چی کار داشتید. خودتون نمیخواستید بخورید، خب نمیخوردید. بعد یه جاهای بدتر میگه، میگه حالا میخونه رو بستید ماها نمیتونیم شراب بخورین، خودتون تو قصر پادشاهیتون نمیخورید یواشکی؟ یعنی شما اینو بارها خواهید دید که حافظ در مورد بستن در میخانه شکایت داره. اینجا دارید میبینید تو غزل 13، در میخانه بسته اند. مشخصه دیگه، خیلی ساده داره میگه در میخانه بسته اند. بسته اند مثل گفته اند، مثل رفته اند. وقتی این اند آخرش میاد یعنی اون کار، اون فعل قبلا اتفاق افتاده ولی هنوزم ادامه پیدا کرده، اثرش هست. یعنی قبلا بستم اما هنوزم بازش نکردم. آها آفرین. افتتح یا مفتح الابواب، این عربیه. فتح کردن یعنی باز کردن. سوره فاتحه یعنی سوره‌ای که باش قرآن باز میشه، اون سوره اول هست. و افتتح یعنی باز کن، کلید هم میشه مفتاح به عربی. پس فتح یعنی باز کردن، افتتح یعنی باز کن. چه چیز رو باز کن؟ در میخانه رو. حالا به نظرش، حالا که اون حاکم، مامورای حکومت اومدن به زور در میخانه رو بستن، کسی هم زورشون نمیتونه، یا زندانی میکنن یا آسیب میزنن، پس کی زورش به نظرش بیشتره؟ حافظ به کی داره پناه میبره شکایت میکنه؟ یا مفتح الابواب. ابواب یعنی درها، جمع بابه. مفتح یعنی باز کننده. میگه ای باز کننده درها، تو بیا در میخانه.
طرف منظورشه
کی به نظرتون همه درهای بسته رو میتونه باز کنه، مشکل همه رو حل کنه؟
آره شراب میزنه. خدا.
آفرین. خدا میگه خدا تو باز کننده همه درهایی. پس حتی اگه بعضی از بنده هات بخوام به بعضی دیگه بنده ها زور بگن درهای جاهایی که میخوان برن تفریح کنن رو ببندن، تو اگر بخوای میتونی همه درها رو باز کنی. نکته جالبش چیه بچه ها؟ معمولا مردم فکر میکنن آدم هایی که شراب میخورن کاری با خدا ندارن، آدم هایی که کاری با خدا دارن خب کاری با شراب ندارن. الان حافظ توی این شعر هم میخواد شراب بخوره هم به خدا دعا میکنه. ایناست که باعث میشه شخصیت حافظ شخصیت متفاوت با بقیه ای باشه و شعرش هم شعر جالب تری باشه. این بیت روشن شد؟
بله.
نورا جان روشنه؟ بریم سراغ بیت بعدی. بیت بعدی خیلی بامزه است. خیلی بامزه. لب و دندانت را حقوق نمک، هست بر جان و سینه های کبان. لب و دندون کجاست؟ نشون بدین لب و دندونتون. آها این که لب دندونهای عزیزتون، دندونهای خوشگلتون. آفرین آفرین آفرین، خیلی هم عالی. شما وقتی کباب میخورید با چی کباب رو تیکه تیکه میکنید، جدا میکنید؟
دندان.
دندان بعد به لبتون هم میخوره دیگه.
نه
یعنی این که اثر دندونتون روی کباب میمونه. تا نگاه کنید جایی دندونتون که کباب کندین میمونه. خب حافظ داره چی میگه؟ داره یکم دلبری میکنه، یکم مظلوم نمایی میکنه. میگه شاید شنیده باشین که وقتی یه نفر خیلی رو دوست داره یا میخواد بگه من خیلی دلم سوخته یه توه، میگه دلم برات کبابه. یعنی از ناراحتی تو دلم دیگه خیلی سوخته، انگار دلم کباب شده. شنیدین؟ آها آفر. حافظ میگه اون کسایی که تو رو دوست دارن جانشون و سینه هاشون، یعنی جایی که قلب هست، یعنی قلبشون به خاطر عشق تو کباب شده، سوخته. یعنی عشق تو مثل یه آتیشی دلهای اینا رو کباب کرده، سوزونده. تا اینجاش روشنه؟ خب میگه که هر کبابی با چی خوشمزه تر میشه؟ با نمک یا بدون نمک؟
با نمک. با نمک.
آفرین. حالا که این دل عاشقا رو به کباب تشبیه کرده، به نظرتون چی رو به نمک تشبیه میکنه؟ نگاه کنین تو مصرع اول.
تراب و لب و دندان.
آفرین. میگه لب و دندان خوشگل معشوق مثل نمکه، و همونطوری که هر کبابی حق داره نمک روش ریخته بشه تا خوشمزه تر بشه، دل عاشق هم حق داره که به لب و دندان معشوق برسه. یعنی چی میخواد از معشوق؟ میگه من حقم چی بهم برسه؟
لب.
چی میشه؟
معشوق.
بوسه. آها، هیچ که حافظ شیطونه به جایی که مستقیم بیاد بگه من دلم بوسه میخواد یا حقم بوسه برسه به من، میگه همونطوری که کباب حق داره که با نمک خوشمزه تر بشه، این دل کباب سوخته منم حق داره که به بوسه تو برسه، ولی به جاش میگه لب و دندان. درسته؟ همین که دوستان لب یک نفر میخوره به صورت یک نفر یا به لب یک نفر یا به دست یک نفر داره میبوسه دیگه. شما تا حالا دست بزرگتراتون رو بوسیدین؟ نه؟ نه. مجبورتون میخواستم بکنم ولی نبوسیدین؟ یا فواتون اینطوری نشون میده؟ چرا؟ نور رو بوسیده. قدیم این کار رو میکردن. هنوزم یه جاهایی هست که خب بعضی ها مثلا بزرگترهای فامیل رو این کار رو میکنن. مثلا یه سینما، مثلا من خودم برای خاله، عمه، دایی، عمو، پدر بزرگ، مادر بزرگ مثلا خم میشم دستشو ببوسم، اینا معمولا دستشونو میکشن نمیذارن، سرمو میگیرن سرمو میبوسن. ولی خب شما فکر کنید همین که لب میخوره رو دست، این بوسیدنه دیگه. نمیخوام که جای لبم میفته رو دستش، یا همین که لب میخوره به صورت بوسیدنه. خب وقتی که این میگه که این لب مثل نمک باید روی کباب بیاد، خب لب یه چیزی بره بوسیدنه دیگه. موافقین؟
خب. بله.
عالیه. بریم سراغ بیت بعدی. در چنین موسمی عجب باشد که ببندند میکده به شتاب. موسم یعنی وقت، یعنی زمان. مثل اینکه تعطیلات نوروز باشه، دیدین هوا هم خنک بود، خوب بود، زهرا آب خورد، منم برم. نوشه جانت. دیدین وقتی که ایام عید بود، نوروز بود، هوا هم خوب بود، وقتی میخواستم خانواده برنامه‌ریزی سفر کنم، گفتم هوا به این خوبی، آخه تو این هوا کسی تو خونه میشینه؟ بیاییم بریم بیرون. هوا به این خوبی، بیاییم فلان کار رو بکنیم. یعنی بیشتر مردم میگن هوا به این خوبی. وقت تعطیلیه، واسه چی نشستین جلوی تلویزیون؟ بیاییم بریم دوره همین. یعنی اون موقع یعنی موسمی، یعنی در چنین موسمی، در چنین زمانی. موسم پس شد زمان، وقت. چون این یعنی چون این، مانند این، یعنی همچین وقتی، همچین دوره ای. عجب باشد، عجیبه. به جای عجیبه میگفتن عجب باشد. این شما مگه دیدین چیز عجیبه، میتونید اینجوری متفکرانه نگاه کنین، بعد میگن چی شده می؟ عجب باشد. همه میفهمن شما دارید حافظ میخونید. که چی عجب باشد، چی عجیبه؟ که ببندند میکده به شتاب. شتاب یعنی عجله. به شتاب یعنی با عجله. یه عجیبه که اینقدر با عجله چیکار دارن میکنن؟ میکده رو ببندند. میگه این که میکدم مثل دانشکده. دانشکده یعنی محل دانش، میکده یعنی محل می، مثل میخانه است. یه جور دیگه همون اسم میخانه است. میگه این که با این عجله میخانه یا میکده رو ببندن، اونم تو این هوای به این خوبی، عید شده، گل در چمنه، فصل فصل شرابه، خیلی عجیبه که با عجله در شراب رو، در میخانه رو ببندن. یعنی کار درستی نیست، کار مناسبی نیست. روشنه؟ بر رخ ساقی پری پیکر همچو حافظ بنوش باده ناب. رخ یعنی چی؟
صورت.
آفر. نیم رخ یعنی نصف صورت. وقتی نصف صورت رو میبینیم میگیم نیم رخ. وقتی اینقدر صورت معلومه میگن سه رخ. مثلا میگن عکس سه رخ بگیریم، یعنی اینقدر صورت معلوم باشه، سه زاویه از صورت معلوم باشه، اینطوری میشه تمام رخ. چهار رخ احتمالا، ولی بهش میگن تمام رخ. و ساقی کی بوده؟ ساقی
همون که وقتی می تعارف میکرد.
آها، کسی که می رو پذیرایی میکنه، با شراب پذیرایی میکنه. پری یعنی چی؟ یعنی چی؟ شنیدین بعضی ها اسمشون پریه؟
پرسته.
آها آها، پری بچه ها. یعنی شما ها آدم های باحالی هستید، میشه بهتون گفت. جن شنیدین؟ جن میدونید چیه؟
بله.
آها، توی داستان های ایرانی، داستان های فارسی، جنای خانم رو میگن پری و اعتقاد داشتن که اینا خیلی هم خوشگلن. حالا اونایی که دیده بودن احتمالا پسندیده بودن و برای همین پری یعنی بسیار زیبارو. اگر کسی اسمش رو اسم دخترش رو میذاره پری یا اسمش پری هست، به معنی زیباروه. دیدیم بعضی اسم بچه‌شون رو میذارن زیبا. پری یعنی زیبا. پریسا هم همینه، یعنی مانند پری، یعنی مثل پری زیبا. سا یعنی ماننده، مثل مهسا یعنی مانند ماه. خب و این ماجرای پری خیلی باحاله، بعدن حالا اگه لازم شد بیشترم در موردش حرف میزنیم. پس پری یعنی موجود بسیار زیبا، پیکر یعنی بدن، مثلا میگن طرف قری پیکره. پری پیکر یعنی مانند پری، کسی که بدنش مثل پریه. یعنی بدنش چطوره؟
مثل
پریه. یعنی چطوریه؟
خیلی قشنگ.
آها زیبا، خیلی قشنگ. اگه هم بگه
خوشندام،
اگه هم بگه پری رو یعنی روش مثل پریه. حالا بر صورت ساقی پری پیکر چی؟ ادامش چیه؟ همچو حافظ بنوش باده ناب. ناب یعنی چی؟
خالص.
خالص، درجه یک، عالی، بدون توفاله و بدون آلودگی. باده شرابه، بنوش باده ناب، باده ناب بنوش. همچو یعنی مانند، مثل، میگه بیا مثل حافظ شراب ناب بنوش. همون حرفی که امیر حسین دفعه قبل زد، گفت حافظ چرا خودش نمیره یه لیوان بنوشه خودش راحت کنه؟ حافظ دلش میخواست دست جمعی باشه. حتی بیت آخرم میگه، میگه تو هم مثل حافظ باده ناب بنوش. همچو حافظ یعنی مثل. چجور؟ چه موقع؟ بچه بر رخ کسی نوشیدن یا بر روی کسی نوشیدن یه اصطلاح بوده توی زبان فارسی، یعنی مقابل اون آدم بشینیم، به او نگاه کنیم و بنوشیم. دوباره این تکرار میکنم زهرا، یه لحظه نبود. بر رخ کسی نوشیدن یا بر روی کسی نوشیدن، یعنی روبروی اون آدم، مقابل اون آدم بشینیم، به او نگاه کنیم و بنوشیم. مثلا میگم بر رخ دوست بنوش، یعنی تنها ننوش، جلوی دوستت بشین. کی آب کنار دستش داره؟ زهرا داره. زهرا دیوان تو بیار. مثلا من و زهرا بر رخ همدیگر بنوشیم. الان من بر رخ زهرا می نوشم، یعنی به چشمای خوشگل زهرا نگاه می کنم، می نوشم. زهرا بر رخ من بنوش. چرا تشنه بود زهرا؟ پس بر رخ کسی نوشیدن یعنی به روی او نگاه بکنیم و بنوشیم. یعنی طبق قصه‌اش چیه بچه ها؟ بهتون گفته بودم ایرانی ها اعتقاد داشتن که باید شراب رو در فصل بهار و کنار گلها بنوشیم. وقتی میگه بر رخ فلانی بنوش، یعنی اون فرد انقدر زیباست، انقدر نازنین مثل گله، و وقتی به روی او نگاه کنی و بنوشی بیشتر مزه میده، بیشتر میچسبه. جانم امیر حسین،
حافظ گفته بر رخ ساقی پری پیکر بنوش.
آفرین. میگه وقتی که میخوای، حالا که اینقدر هوا خوبه و همه چیز مناسبه، نگاه به صورت، به رخ ساقی، اون کسی که برات شراب و باده پذیرایی کرده، به روی او نگاه بکن، اون ساقی که خوشندام هم هست، و بنوش. مثلا شما میرید مهمونی پیش دوستاتون و دوستتون میاد از شما پذیرایی میکنه، زحمت کشیده، میگه اون موقعی که داری مینوشی مثلا دیگه اون ساقی میشه دیگه، دوستتون بهتون شربت تعارف کرده، چایی تعارف کرده، آب میوه تعارف کرده. خب میگه که شما به اون نگاه کنید و بنوشید، چون دوستش دارید اون نوشیدن برای شما دلچسب تر میشه. روشنه؟
بله.
عالیه عالیه، آفرین. خب موافقید که بریم غزل بعدی؟
بله
بله بله. خوب